شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این دوشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در این نیم ساعت همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از جمله درباره پایان دور چهارم گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا در عمان و اظهارات مثبت از سوی دو طرف خواهید شنید. از نامه سرگشاده به مسعود پزشکیان خواهیم گفت. اخراج اجباری افغانستانی ها را متوقف کنید و همچنین پزشکان از عوارض پیشتر ناشناخته داروی محبوب لاغری اوزمپیک پرده برداشتند. چهره اوزمپیک و دهان اوزمپیک یعنی چه؟ اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با گلناز اسفندیاری و آخرین خبرها.
با سلام. خبرگزاری ANF وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK اعلام کرد که این گروه شبه نظامی پس از بیش از 4 دهه مبارزه با حکومت ترکیه تصمیم به انحلال و پایان دادن به درگیری مسلحانه گرفته است. پیشتر در ماه فوریه عبدالله اوجالان، رهبر و بنیانگذار زندانی این گروه، از گروه خود خواست کنگره‌ای تشکیل دهد و رسماً تصمیم به انحلال بگیرد. سخنگوی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز دوشنبه گفت که تصمیم حزب کارگران کردستان PKK برای انحلال گامی مهم به سوی ترکیه آری از تروریسم است. PKK در ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. به گفته اندیشکده گروه بحران بین الملل، تقریباً 40,000 نفر در جریان درگیری این گروه با دولت ترکیه کشته شدند. آمریکا و چین پس از 2 روز مذاکرات تجاری در ژنو در بیانیه مشترک اعلام کردند که توافق کردند تعرفه‌های تلافی‌جویانه خود را برای یک دوره 90 روزه به شدت کاهش دهند. سکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، به خبرنگاران گفت ما به توافقی برای یک وقفه 90 روزه رسیده ایم. افزود که هر دو طرف تعرفه‌های خود را 115% کاهش خواهند داد. به دنبال انتشار این خبر، ارزش سهام در بازارهای جهانی افزایش یافت. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا روز گذشته در مسقط، پایتخت عمان، برگزار شد و بنابر گزارش‌ها حدود 3 ساعت به طول انجامید. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، این دور از مذاکرات را جدی‌تر و صریح‌تر توصیف کرد و همچنین گفت که مذاکرات رو به جلو ارزیابی می‌شود. همچنین به نوشته خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز، یک مقام ارشد دولت آمریکا مذاکرات روز یکشنبه را دلگرم کننده خواند و گفت دو طرف برای ادامه گفتگوها توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، شامگاه دوشنبه راهی خاورمیانه می شود. این سفر 4 روزه شامل بازدید از عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی است و تمرکز اصلی آن بر تقویت روابط اقتصادی و امضای توافقنامه‌های تجاری در حوزه‌های دفاعی، انرژی و فناوری خواهد بود. مشاوران کاخ سفید تأکید کردند که مسائل امنیتی محور اصلی گفتگوها نیست. در آستانه سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه، گروه افراطی حماس اعلام کرد که ایدان الکساندر، گروگان 21 ساله آمریکایی اسرائیلی، را آزاد می‌کند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، اعلام کرد که ایدان الکساندر، که تصور می‌شود آخرین گروگان زنده آمریکایی در نوار غزه باشد، امروز دوشنبه آزاد می شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با ابراز خوشحالی از اینکه این شهروند آمریکایی به خانه و خانواده‌اش باز می گردد، این اقدام را گامی در راستای نشان دادن حسن نیت در قبال ایالات متحده، مصر و قطر دانست. امروز دوشنبه مراسم تشییع پیکر شیوا ارسطویی نویسنده و شاعر در تهران در محله خانه هنرمندان ایران برگزار شد. بر اساس تصاویر منتشر شده از این مراسم گروهی از زنان تابوت خانم ارسطویی را حمل کردند. شیوا ارسطویی روز 16 اردیبهشت در 64 سالگی درگذشت. خانم ارسطویی یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود که در سال 1373 در نامه سرگشاده به سانسور اعتراض کردند و خواستار آزادی بیان شدند. و در آستانه برگزاری جشنواره فیلم کن، فشارهای امنیتی بر سازندگان فیلم یک تصادف ساده، آخرین اثر جعفر پناهی، فیلمساز مخالف حکومت ایران، شدت گرفت. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت، از حدود یک هفته پیش و همزمان با نزدیک شدن به برگزاری 78th دوره جشنواره بین المللی فیلم کن، فشارهای امنیتی بر گروه سازنده فیلم افزایش یافته است و همچنان ادامه دارد.
گلناز اسفندیاری بود و آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، ایران و ایالات متحده روز یک شنبه دور چهارم مذاکرات هسته‌ای را در عمان به پایان رسوندند. هر دو طرف با اظهار رضایت از گفتگوهای انجام شده، ادامه تلاش‌ها برای مذاکرات آتی را تایید کردند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
به رغم بدبینی و سوءظن به نتیجه تعامل دیپلماتیک و فضای سنگین رسانه‌ای که پیش از آغاز دور چهارم مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده آمریکا وجود داشت، این دور از گفتگوها در مسقط پایتخت عمان برگزار شد و برآوردهای اولیه حاکی از رضایت طرف‌های مذاکره از روند گفتگوهاست. بدر بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان که میانجیگری این مذاکرات را بر عهده دارد، در پستی در شبکه ایکس در مورد مذاکرات روز یکشنبه نوشت: امروز دور دیگری از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده در مسقط را به پایان رساندیم. این گفتگوها شامل ایده‌های مفید و جدیدی بود که نشان دهنده تمایل مشترک برای دستیابی به توافقی شرافتمندانه است. دور پنجم مذاکرات پس از آن که هر دو طرف با رهبران خود مشورت کنند برگزار خواهد شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در جمع‌بندی دور چهارم مذاکرات اظهار داشت:
علی‌رغم دشواری که داشت و صراحتی که در مذاکرات بود، اما بحث‌های بسیار مفیدی انجام شد و ما میتونیم الان بگیم که دو طرف درک بهتری از مواضع همدیگه دارن و مقدار زیادی موضوعات اصلی مورد اختلاف الان بیشتر در موردش بحث شده، ابعادش بیشتر باز شده، درک بهتری وجود داره الان، مواضع یه مقداری به هم نزدیکتر شده میتونم عرض بکنم و در نهایت به نظرم که میشه گفتگوها رو رو به جلو ارزیابی کرد.
یکی از مسائلی که پیش از آغاز این دور از مذاکرات در مورد نتیجه بخش بودن آن تردیدهایی را به وجود آورده بود، برخی اظهارات از سوی مقام‌های آمریکایی در مورد عدم لزوم غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران بود، موضوعی که مقام‌های تهران آن را حق خود می‌دانند و با ادبیات مختلف از اصرار بر انجام آن در خاک ایران سخن گفته و حتی در برخی اظهارات آن را غیر قابل بحث دانستند. عباس عراقچی پس از دور چهارم گفتگوها از امکان نوعی محدودیت در غنی‌سازی برای اعتمادسازی صحبت به میان آورد.
از نظر ما غنی‌سازی یک موضوعی هست که حتما باید ادامه پیدا بکنه و هیچ جای مصالحه در خصوص اون وجود نداره. ممکنه ابعادش، اندازه‌هاش، سطحش، میزانش، اینها به جهت اعتمادسازی مثلا در یک دوره محدودیت های براش قابل بشه، مشابه بار گذشته، ولی اصل موضوع غنی‌سازی اصلا قابل مذاکره حتی نیست.
خبرگزاری ها به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامی از وی برده نشده است گزارش دادند که گفته: ما از نتیجه مذاکرات دلگرم شده ایم و مشتاقانه منتظر دیدار بعدی خود هستیم که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. همین مقام همچنین اظهار داشته است که مذاکرات روز یکشنبه بین استیو ویتکاف و عباس عراقچی هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم برگزار شد و 3 ساعت به طول انجامید. این دور از مذاکرات پیش از سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه صورت گرفت. عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس از کاخ سفید خواستند تا به توافق هسته‌ای با ایران دست یابد تا از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای آن کشور که می‌تواند به یک جنگ منطقه‌ای بیانجامد جلوگیری شود.
از مهرداد میردامادی می‌شنیدید. خب از سوی ایران درباره مذاکرات اخیر گفته شده که این گفتگوها دشوار اما مفید برای درک بهتر مواضع طرف مقابل بود و خب از طرف آمریکا هم مذاکرات دلگرم کننده توصیف شده. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا بر سر اختلاف انگیزترین بعد برنامه هسته‌ای تهران یعنی غنی‌سازی اورانیوم توافق به دست خواهد آمد یا نه. در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند تفسیر او را از واکنش‌های دو طرف جویا شدم.
در کنار سخنان مقامات ایرانی و امریکایی فکر می‌کنم سخنان وزیر امور خارجه عمان هم مهمه، چون مطرح کرد که ایده‌های مفید و بدیع مطرح شده که من فکر می‌کنم این نشون دهنده اینه که خط قرمزی که قبلا مطرح بود و ما دیدیم در اظهار نظرهای رسانه‌ای دو طرف چه ویتکاف و چه علاقچی در خصوص مسئله خط قرمز غنی‌سازی در خاک ایران در رسانه‌ها به نظر می‌رسه که با این ایده‌های مفید و بدیع که وزیر امور خارجه عمان مطرح میکنه و ادامه مذاکرات رو اعلام میکنه، امریکایی ها و ایرانی ها همین رو اعلام کردن، نشون میده که مسئله اختلاف بر سطح غنی سازی که نکته بسیار مهمیه احتمالاً بیشتر در سطح رسانه مطرحه به خاطر پایگاه اجتماعی دو طرف، ولی در سطح مذاکرات باعث توقف نشده. خاطرتون هست که دو روز پیش که من با رادیو صحبت میکردم اونجا صحبت های ویتکاف بسیار پررنگ بود، در اون مطرح کرده بود اگر موضوع جلوگیری از غنی سازی در خاک ایران بخواد مشکل ساز بشه ما دیگه مذاکرات رو ادامه نمیدیم. از این جهت در یک نگاه کلی میشه گفت باید مثبت نگاه کرد به اینکه این مذاکرات ادامه پیدا کرده و جمهوری اسلامی هم به موفقیت‌هایی رسیده. به نظر من ببینید هم تونسته اختلافی رو که بین نتانیاهو و ترامپ هست دامن بزنه. از این جهت هر دو طرف به گمان من به هم بسیار نزدیک شدن آقای عسکری و ادامه این مذاکرات رو در چشم انداز میشه دید، به ویژه به خاطر این ایده‌های مفید و بدی که مطرح شده برای اینکه این خط قرمز مسئله غنی سازی به گمان من یک مقداری بشه پلی بینش زد.
پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی طرف آمریکایی رو متهم کرده بود که اظهارات ضد و نقیضی مطرح میکنه. آیا با توجه به آنچه از مقامهای آمریکایی شنیده ایم اختلاف واقعا بر سر سطح غنی سازی است یا اساس غنی سازی در خاک ایران؟
سوال خیلی مهمیه، چون حداقل اون چیزی که ما در رسانه ها میخونیم توسط مذاکره کنندگان ارشد دو طرف اختلافات مشخصا بر سر اصل غنی سازی در خاک ایرانه. یعنی ویتکاف مطرح میکنه که نباید غنی سازی انجام بشه، مقامات امریکایی بجز خود دونالد ترامپ و معاونش جی دی ونس که قضیه رو یک مقداری مایع نگر میدارن، مشخص مطرح میکنن وزیر امور خارجه امریکا، ویتکاف و غیره که در ایران نباید غنی سازی انجام بشه. حتی صحبت از این میشه که باید برچیده بشه تأسیسات هسته‌ای. ولی از طرف دیگه اون کسانی که تصمیم نهایی رو میگیرن، این خود دونالد ترامپ، نکته جالبش اینجاست که هم در خصوص مسئله استفاده خلیج عربی برای خلیج همیشگی فارس و چه در خصوص مسئله تصمیم برای اینکه آیا در خصوص غنی سازی در خاک ایران به یک نتیجه گیری نهایی رسیده، در مورد هر دو دکترینی رو مطرح میکنه که ما خیلی از دونالد ترامپ شنیدیم. میگه ما هنوز این تصمیم رو نگرفتیم، من هنوز تصمیم نگرفتم که دارم به خاورمیانه سفر میکنم، در اونجا در خصوص مسئله خلیج فارس چه موضعی رو بگیرم. در خصوص مسئله غنی سازی هم همینه، یعنی خود ترامپ فضا رو باز نگه می‌داره که بشه در عمل فضای تنفسی در مذاکرات رو نگه بداره. تحلیل شخص من اینه که با ابتکارات عملی هم که عمان مطرح کرده این خط قرمز رو میشه به شکلی حل کرد که هم پایگاه اجتماعی طرفداران ترامپ هم پایگاه اجتماعی امثال مخالفان غنی سازی مثل بال راست کاخ سفید یعنی روبیو و غیره بتونن به پایگاه اجتماعیشون این اینجوری مطرح بکنن که ما به توافقی رسیدیم که خواستای شما حفظ میشه و هم جمهوری اسلامی بتونه مسئله اصل غنی سازی که الان دو دهه در ایران مطرح هست رو بتونه پایگاه اجتماعیش در عمل بفروشه. نکته مهم من فکر میکنم این یادداشت عراقچی هم هست که خیلی جالبه. نکته اصلیش اینجاست که نشون میده چقدر روابط بین تهران و بروکسل و اروپایی ها بعد به گذشته خراب شده. عراقچی شکایت میکنه، میگه نسبت به دو دهه پیش در خصوص زلزله بم در سال 2003 فرانسه به سرعت یک بیمارستان صحرایی به ایران فرستاد، ولی الان در خصوص انفجار در بندر عباس تنها روسیه بود که به ما کمک فوری کرد و حتی یک هفته بعد از اتفاقات حسلیت گفتن اروپایی ها. این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی در چه انزوایی قرار گرفت نسبت به دو دهه پیش.
و در نهایت فکر میکنید که با توجه به آنچه که رخ داده چشمانداز این گفتگوها چگونه است؟ گفتگوها به کدام سو میره؟
روابط امریکا و اسرائیل شکراب شده. به نظر میرسه حداقل تا در کوتاه مدت جمهوری اسلامی نشون داده که با امریکا انگیزه دارن، اراده سیاسی دارن برای اینکه این مذاکرات رو ادامه بدن. ادامه مذاکرات به نظرم مهمترین فاکتور چشمانداز هست و من تصور میکنم اگر به همین شکل حرکت بکنه و اتفاق عجیب و غریبی نیفته، توافقات چشمانداز رو میشه مشاهده کرد.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
گروهی از پژوهشگران و کنشگران مدنی ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار توقف اخراج اجباری 2 میلیون افغانستانی ساکن ایران شدند. در گفتگو با حمید فراهانی، کنشگر و پژوهشگر حوزه کودکان در بریتانیا و از امضا کنندگان این نامه، از انگیزه ارسال این نامه به رئیس جمهور ایران پرسیدم.
در مورد وضعیت کشور افغانستان و حکومت طالبان و نحوه برخورد و رفتارش با زنان، کودکان، بالاخص دختران، ما میدونیم که در واقع شرایط بسیار بدی اونجا حاکم هستش از حیث حق آموزش و دسترسی به سایر حقوق بنیادین بشر و حقوق کودک. ضمن این که میدونیم که وضعیت ناامنی که در افغانستان هست و همینطور فشارهایی که روی مردم هستش از لحاظ مذهبی و اجتماعی برای پیروی از قوانین طالبان شرایط رو بسیار سخت کرده. این در واقع ما در با یک موقعیت بحران انسانی در افغانستان روبرو هستیم. از این جهت افراد افغانستانی که در ایران زندگی میکنن باید به عنوان پناهندگان و پناهجویان به رسمیت شناخته بشه حقوقشون و از این حیث اقداماتی مثل رد مرز کردن اونها با هم معیارها و موازین حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه ناسازگاره و هم با تعهدات ایران ذیل کنوانسیون ژنو. علاوه بر اینها بخش عمده ای از جمعیت افغانستانی یا افغانستانی تباری که در ایران زندگی میکنن، اینها سالهاست در ایران هستن، در جامعه ادغام شدن، شبکه و روابط اجتماعی با مردم برقرار کردن و از این حیث هم باز دوباره اقداماتی مثل رد مرز کردن مسئله داره. علاوه بر اینها ما مشخصا میدونیم که بسیاری از افرادی که در افغانستان در گذشته در نهادهای دولتی یا در نهادهای اجتماعی فعال بودن و الان به ایران اومدن، در صورت برگشتن به افغانستان ممکنه که به صورت هدفمند مورد پیگرد حکومت طالبان قرار بگیرن و همه این عوامل دست به دست هم میده تا در واقع من باور داشته باشم که این اقدام صحیح، درست و انسانی نیستش.
در بخشی از این نامه امضا کنندگان توصیه کردند که از ظرفیت نهادهای علمی کشور برای تولید گزارش‌های کارشناسی استفاده بشه. آیا این به این معناست که به باور شما داده‌های کنونی که در دسترس مسئولان ایران قرار داره نادرسته؟
حداقل اون چه که بازنمایی میشه، چون ما واقعا نمیدونیم که چه اطلاعاتی حکومت ایران داره، ولی اون چه که بازنمایی میشه ما این رو اطمینان داریم که نادرسته. به خاطر اینکه وقتی آماری منتشر میشه اگر اون آمار قابل اتکا باشه معمولا روش شناسی جمع‌آوری اون آمار هم مشخص هستش، ولی وقتی روش شناسی آمارها مشخص نیست این ظن این رو ایجاد میکنه که این آمارها احتمالاً تخمین‌هایی هستش که شاید مبنای علمی هم نداره، چون در اصل ما برای تخمین هم یک سری روش‌هایی داریم که روش‌های علمی هستش و به وسیله اونها تخمین می‌زنیم، ولی وقتی تخمینی اعلام میشه و روشش هم معلوم نیست این زن برای یک پژوهشگر به وجود میاد که احتمالاً مبنای صحیح و درستی وجود نداره برای این آمارها یا اونچه که حداقل گزارش میشه به جامعه درست نیستش. و خب می‌دونیم که این یک نسبتی هم داره، یعنی در واقع این مغشوش نگه داشتن آماری یک نسبتی هم داره با ترویج داده‌های غلط مثلا باورهای مثل اینکه 10 میلیون 15 میلیون افغانستانی در ایران ساکن هستن که خب می‌دونیم که اصلا این ناممکنه و صحیح نیست. در واقع منظور من اینه که وقتی آمار مغشوشه و درست نیست فضا و فرصت رو هم آگاهانه یا ناآگاهانه فراهم میکنه برای ترویج آمارهای نادرست و مغشوش.
حدود یک سال پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که یک سوم شهروندان ایران قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. خب با چنین شرایطی منتقدان میگن که ایران واقعاً ظرفیت میزبانی از این حجم از مهاجران افغان رو نداره. پاسخ شما چه هست؟
ببینید، در مورد این موضوع اولین بحث سر این هستش که حکومت جمهوری اسلامی ایران بسیاری از هزینه کردهای داخلی و بین‌المللی خودش رو میتونه کاهش بده، چون این هزینه کردها تأثیری بر رفاه مردم ندارن و حتی تأثیرات منفی بر رفاه مردم هم میذارن. این در واقع بحث اول. بحث دوم اینه که ما وقتی که در مورد جمعیت‌های پناهجو، پناهنده و مهاجر صحبت می‌کنیم و مسئله هزینه کرد برای اونها، باید به اینم توجه بکنیم که این جمعیت هم همونطور که بخشی از منابع رو مصرف می‌کنه، نقشی هم در تولید ناخالص داخلی داره. به عبارت دیگه نیروی کار افغانستانی در ایران داره کار می‌کنه و بخشی از گروه‌هایی هستش که در داخل کشور به گردش مالی و به تولید ثروت و اصلا به فضای اقتصادی کمک می‌کنه. در واقع این ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک نیروی کاری رو صرفا فقط از منظر مصرف کننده ببینیم. من فکر میکنم که این دوتا نکته نکات بسیار مهمی هستن که قابل توجهه. ضمن این که اساسا در یک سری از حوزه ها، مثلا در بفرض مثال حوزه آموزش، این ادعا مطرح میشه که خب مثلا این جمعیت افغانستانی اومده و باعث شده که فضای مدارس اشغال بشه، در حالی که ما میدونیم که اصلا ما حتی اگه این جمعیت افغانستانی، کودکان افغانستانی که در حال حاضر در مدرسه هستن، اگه اینها رو همه از مدرسه هم خارج بشن، باز هم اصلا آمار بیش از 1,500,000 نفری به یک روایت، 2,000,000 به یک روایت دیگه از بازماندگی کودکان ایرانی از تحصیل، به این معناست که باز هم اون مدارس جا ندارن، چون ما نهایتاً یه چیزی هولوش 500,000-600,000 نفر کودک افغانستانی داریم که در مدارس ایران درس می‌خونن. یعنی می‌خوام بگم این بحث در واقع کمبود منابع یا فقر یا کمبود زیرساخت در داخل کشور، در واقع بحث‌هایی که من فکر می‌کنم که یه مقداری انحراف ایجاد می‌کنه، از این حیث که مسئولیت اینها و شیوه سیاست‌گذاری که در موردشون انجام میشه، همه اینا در واقع مربوط به دولت هستش و واقعا نمیتونیم صرفا از منظر مصرف کننده به جامعه افغانستانی نگاه بکنیم. تو طرحی که برای رد مرز افراد داره برگه سرشماری داره اتفاق میفته، یه نکته خیلی کلیدی و مهم وجود داره. خانواده از ایران باید خارج بشه، ولی مرد به عنوان نیروی کار میتونه در ایران دوباره باقی بمونه. یعنی این هم باز ما میبینیم که جمهوری اسلامی میخواد نیروی کار رو نگه داره، اما خانواده نیروی کار رو که ممکنه که مصرف کننده منابع باشد، و خب این اصلا از حیث قوانین مهاجرتی چیز خیلی عجیب و نادر هم هستش.
حمید فراهانی بود، کنشگر و پژوهشگر حوزه کودکان در بریتانیا و از امضا کنندگان نامه به مسعود پزشکیان و نامه‌ای که خواستار توقف اخراج اجباری 2,000,000 افغانستانی ساکن ایران شده.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید اقتصاد ایران در سال 1403 رشدی 2.8% رو تجربه کرد، اما این رقم نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و زنگ خطری برای سیاستگزاران است. بر اساس این گزارش، بخش نفت با رشد 4.8% پیشتاز بوده، در حالی که صنایع و معادن تنها با 1.5% رشد در این جدول قرار داشته. نابرابری که رشد معیشت و رفاه مردم را تهدید می‌کند. رویا کریمی مجد در گفتگو با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ابتدا از او درباره عوامل کندی رشد اقتصادی ایران پرسیده.
دو عامل خارجی و داخلی سبب به دست آمدن این رقم در حوزه رشد اقتصادی ایران شده. نخستین موضوع این هست که به هر حال فشار تحریم ها باعث شده که در بخش درآمدهای نفتی و پتروشیمی ایران با کاهش درآمد روبرو بشه و صادرات نفتش کاهش پیدا بکنه. منتها غیر از اون، به دلیل قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF، بحث تجارت غیر نفتی هم به شدت متاثر هست از این موضوع و در نتیجه حتی شرکت‌های خصوصی که در حوزه غیر نفتی فعالیت می‌کنن برای تبادلات تجاری به خارج از ایران دچار مشکل هستند. منتها یک دلیل دیگری که باعث شده رشد اقتصادی ایران سرعت کنتری پیدا کنه نسبت به سال‌های پیش، در بحث مشکلات ساختاری در درون ایران هست و در درون اقتصاد ایران هست، به دلیل اینکه به طور مثال در سال گذشته کمبود انرژی نسبت به سالهای پیشتر تشدید شده بود و این موضوع باعث شد که تقریبا در تمام طول سال واحدهای صنعتی و تولیدی با قطع برق در نیمه اول سال و قطع گاز در نیمه دوم سال روبرو بشن و این قطع‌های مکرری که در این واحدها رخ داده جدای از اون که باعث شده تولید کاهش پیدا بکنه و اینها نتونن به هدف گذاریایی که داشتن دست پیدا کنن، بخش زیادی از شرکای تجاری که میتونستن براشون سوداوری و درآمد داشته باشن به ویژه در خارج از ایران میتونستن ارزآوری به ایران رو افزایش بدن، اینها همه از بین رفته. و از طرف دیگه خب مشکلات دیگه ساختاری هم همچنان پا بر جا هست. از طرف دیگه تغییر دولت هم به دلیل اینکه یک وقفه‌ای در پیشبرد کارهای اقتصادی معمولا ایجاد میکنه، یه تحولاتی ایجاد میکنه، اون هم یک اثر به هر حال ناچیزی رو میتونیم بگیم داشته توی این روند. ولی به طور کلی چالش‌های درون ساختار اقتصاد ایران و همچنین چالش‌های خارجی ناشی از تحریم و قرار داشتن ایران در فهرست FATF همه اینها این نتیجه رو حاصل کرده.
خانم آسترکی، بر اساس گزارشی که منتشر شده رشد بخش صنایع و معادن در سال گذشته بر اساس این تحقیق تنها 1.5% بوده، در حالی که بخش نفت با رشد 4.8% بیشترین تأثیر رو در این رشد اقتصادی 1403 داشته. واقعا چقدر قابل تکیه است آماری که از بخش نفت به دست میاد برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه این رو با قطعیت بگه که یک رشد اقتصادی 2.8% به طور واقعی داشته؟
این آمارها میتونن آمارهای نادرست و نادقیقی باشن به این دلیل که خیلی وقتها اینها میان و میگن که خب ما این تعداد بشکه نفت رو تولید کردیم و از کشور خارج کردیم، یعنی صادر کردیم، ولی آیا اینها به درآمد رسیده؟ خیر، در همین ماه‌های گذشته چندین گزارش منتشر شد از میزان بسیار زیادی از نفت صادراتی ایران که یا در انبارهایی در کشورهای مثل چین ذخیره شده ولی فروش نرفته، یعنی درآمدی و ارزی بابت اون وارد ایران نشده.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی. همزمان با محبوبیت انفجاری داروهای لاغری مثل اوزمپیک، حالا پزشکان از عوارضی تازه پرده برمی‌دارند، از صورت اوزمپیک گرفته تا دهان اوزمپیک، مشکلاتی که نه تنها اندام بلکه سلامت چهره و لبخند مصرف کنندگان رو تهدید می‌کنه. نسرین افشار.
اوزمپیک، داروی مشهوری که در ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 تجویز شد، حالا به ستاره‌ای بی‌رقیب در دنیای کاهش وزن تبدیل شده. اما به گفته پزشکان و متخصصان، این معجزه‌گر لاغری روی دیگری هم داره. صورت اوزمپیک. دکتر میشل گرین، متخصص پوست و زیبایی در نیویورک، گفته این عارضه شامل کاهش شدید حجم صورت، افتادگی پوست، خطوط عمیق در اطراف لب و چانه و همچنین چروک‌های عمودی لب هاست. تغییراتی که صورت رو پیرتر و خسته تر نشون میده که ناشی از کاهش سریع چربی زیر پوستی در اثر مصرف این داروست. چهره های مشهوری از افراد مطرح که همگی تجربه کاهش وزن با اوزمپیک یا داروهای مشابه داشتند. به گفته دکتر گرین، نشونه های این عارضه کاملا در صورتشون پیداست. در نهایت کسانی که با آرزوی اندامی متناسب به این دارو پناه میبرند، ممکنه در آینه با چهره‌ای متفاوت از تصویرشون روبرو بشن. چهره‌ای لاغر اما خسته و سال خورده. اما این تمام ماجرا نیست. با افزایش چشمگیر مصرف داروهای لاغری مانند اوزمپیک، حالا نگرانی ها از عوارض تازه این دارو به حوزه سلامت دهان و دندان هم رسیده. نگرانی هایی که خود رو در موج جستجوهای اینترنتی نشون دادن، به طوری که تنها در هفته گذشته جستجوی عبارت اوزمپیک به علاوه دندان ها 216% افزایش داشته. دکتر سوفینا احمد، دندان پزشک برجسته از کلینیک دندان پزشکی ویوا، در گفتگو با مجله هلو با هشدار به مصرف کنندگان داروهای لاغری اعلام میکنه که این افراد ممکنه با عارضه‌ای به نام دهان اوزمپیک مواجه شوند. وضعیتی که شامل خشکی دهان، حساسیت دندانها، زخمهای دهانی، تحلیل لثه و پیری زودرس لبخنده. به گفته دکتر احمد، کاهش ترشح بزاق دهان میتونه دهان رو در برابر پوسیدگی، عفونت‌ها و بیماری‌های لثه آسیب پذیرتر کنه. او همچنین هشدار میده که تغییرات رژیم غذایی در اثر استفاده از اوزمپیک، اختلالات هورمونی و حتی کاهش جویدن غذا زنجیره‌ای از مشکلات رو برای سلامت دهان ایجاد میکنه. برای مقابله، دکتر احمد توصیه میکنه که مصرف کنندگان این داروهای لاغری آب بیشتری بنوشن. آدامس بدون قند بجوند، از دهانشویه‌های بدون الکل استفاده کنند و رژیم غذایی سرشار از مواد مغذی داشته باشند.
از نسرین افشار میشنیدید و با این گزارش نسرین به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.